توجیه بعدی داره. البته از توییت اول ایشون کاملا آشکار که ایشون داره تهدید میکنه خبرنگاران ایرانی مقیم خارج رو و فکر میکنه که همینطور که با خبرنگارانی که در ایران هستن میتونه رفتار کنه، میتونه ساکتشون کنه، میتونه اونها رو از انجام وظایف روزمره‌اش باز بداره، فکر میکنه این کار رو میتونه در جای دیگر هم انجام بده که طبیعتا فکرش بسیار اشتباه. دوم اینکه ایشون بعدن مجبور شده یک توضیحی بده که بگه من این هشدار بوده، تهدید نکردم. البته ایشون در مقام نیست که بتونه تهدیدی بکنه یا هشداری بده. ایشون زمانی معاون وزارت اطلاعات بوده و در اون مقام طبیعتاً میتونسته کارهایی بکنه. در همون زمان قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد که الان کاری به اونها نداریم. ولی شغل فعلی ایشون مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، باید امکان رساندن پیام رئیس جمهور به رسانه‌ها فراهم کنه. ایشون کاملا در این حرفه، در این کار ناموفق بودند. به عنوان نماینده دولت در تلویزیون ایران موفق نبودند هرگز و همواره دولت به خاطر ضعفش در ارتباط با رسانه‌ها مورد انتقاد بوده به خاطر عملکرد آقای آخوند. ولی نکته ای که هست اینه که ایشون نقش خودش رو اشتباه میکنه، یعنی خودش رو گاهی به عنوان سخنگوی دولت میبینه که نیست، طبیعتا این عنوان متعلق به آقای ربیعی است. گاهی خودش رو به عنوان یک مقام امنیتی میبینه که نیست، ایشون الان دیگه در اون سمت نیست و الان در یک سمت تشریفاتی است که فعلا گذاشتن اونجا باشه. چرا این اظهارات رو میکنه؟ احتمالا میخواد خودش رو همچنان به عنوان یک آدم قدرتمند مطرح بکنه که البته نیست.
و اما چرا واقعا اینها فکر میکنن که میتونن به رسانه ها امر و نهی بکنن در حالی که خودشون هم در واقع دارن ادعا میکنن که دنبال حقیقتن؟
در که افرادی شبیه آقای آشنا از رسانه و از سیستمی که رسانه ها درش کار میکنن بسیار اندکه. تصور آقای آشنا از اینکه رسانه چطور کار میکنه همون تصوریست که از ایران داره، یعنی فکر میکنه دولت ها میتونن به تلویزیون و به روزنامه ها دستور بدن که فلان موضوع رو ننویسه یا فلان موضوع رو بنویسه و ایشون نقش خودش رو گسترش میده، میخواد به رسانه های بیرون از ایران هم اون دیکته‌ای رو که درش میخواد بخوره. این طبیعی است که اشتباه میکنه و من خیلی تعجب میکنم از آقای آشنا که ایشون مدت یکی دو ماه در لندن در یکی از رسانه‌ها قبل از اینکه این پست رو بگیرن اینجا بودن، گشتن و خیلی هم تعریف میکردن از اینی که رسانه‌ها در غرب چقدر خوب کار میکنه. حالا که برگشتن به ایران، حالا که پست گرفتن، دوباره خودشون رو همچنان در اون نقش امنیتی میبینند. کسانی که ایشون رو دیده بودند اینجا موقعی که آمده بودند برای دیدار از رسانه‌های لندن، یکی دو نفرشون که من دیدم همواره تعجب میکردن که چطور ممکنه آدم اینقدر تغییر بکنه، یعنی نتونه حتی با خودش صادق باشه درباره این که به رسانه‌ها
بله
چه میگه و چه کار میکنه.
و سوال آخر آقای تورانی، خیلی کوتاه اگر جواب بدین، این داستان چقدر سابقه داشته از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
بسیار بسیار، به اندازه عمر جمهوری اسلامی این سابقه داره. تاریخ این 40 سال گذشته پر از روزنامه‌نگارانی است که به زندان رفتن، فشار آمده بهشون، پر از روزنامه‌نگارانی است که از ایران گذشتن و رفتن و همچنان موقعی که در خارج هستن به خودشون و به خانواده‌هاشون داره فشار میاد. متاسفانه همونطور که عرض کردم درک درستی از اینی که رسانه‌ها چه کار می‌کنن، کارشون چیه، در بین مقامات ایران وجود نداره و حتی دولت‌های مثل دولت آقای روحانی که روزگاری ادعا می‌کردن که دنبال منشور شهروندی هم دنبال شفافیت هم، الان با این اظهارات آقای آشنا نشون میدن که فرقی بین ارکان مختلف حکومت نیست و همه به یک اندازه تونرو و همه به یک اندازه زورگو هستند.
سپاسگزارم از بهروز تورانی، روزنامه‌نگار در لندن، که دعوت من رو پذیرفت و با ما همراه بود. و اما حوالی نیمه شب پنجشنبه شب گذشته، شبکه‌های تلویزیونی لبنان گزارش دادن که یک بمباران دیگه علیه نیروهای هشت شعبی صورت گرفته. بنابراین گزارش‌ها 8 نفر از نیروهای هشت شعبی کشته شدند. البته تا کنون دولت اسرائیل واکنشی به این خبر نشان نداده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
حوالی نیمه شب پنجشنبه شب رسانه های منطقه از جمله شبکه های تلویزیونی در لبنان گزارش دادن که یک بمباران دیگری علیه برخی از مقرهای وابسته به نیروهای حشد شعبی صورت گرفته در منطقه مرزی البوکمال در استان شرقی دیرزور سوریه با منطقه القائم در این خاک عراق. اینجا یک منطقه مرزی هست که در واقع از سال 2017 دوباره در کنترل ارتش عراق هست، ولی خب اسرائیلیا مدعی هستند که قاسم سلیمانی همراه با نیروهای حشد شعبی در حال ایجاد یک پایگاه بزرگی به نام پایگاه امام علی هستند که بتونن نقل و انتقال های تجهیزات انجام بدن و نقل و انتقال نیرو که در واقع بخشی از محور زمینی تهران تا بیروت باشه بنابر ادعای مقامات اسرائیل. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که میدونیم معمولا یه منبع معتبری هست اوضاع داخلی جنگ سوریه رو رصد میکنه، گزارش داده که 8 تن از شبه نظامیان حشد شعبی در این حمله کشته شدن. اسرائیل که فعلا واکنشی نشون نداده، ولی رسانه‌هاش به نقل از رسانه‌های خارجی گفتن که حمله کار اسرائیل است. اما به یاد داریم که عبیر کوخبی که رئیس ستاد ارتششون هست 2 هفته پیش گفت برای اولین بار اشرف‌ترین مقام نظامی بود که تایید کرد که اسرائیل به خاک عراق هم حمله میکنه و نکته در اینه که این اولین حمله منتسب به اسرائیل بعد از قاسم سلیمانی.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه هم یک گزارش رو منتشر کرده و یک نکته مهمی رو درش اشاره کرده، از اون همیشه برای ما بگید.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه در گزارش خودش یک نکته جالبی رو هم عنوان میکنه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار کاملا غیر مترقبه خودش در همین هفته از دمشق به اطلاع پرزیدنت بشار اسد رسونده که آمریکا و اسرائیل عزم خودشون رو جزم کردن که این دالان زمینی تهران تا بیروت رو به هر قیمتیش که شده ببندن. میدونیم که آقای پوتین به سوریه رفت و به شدت نگران این بود مانند دیگر عوامل در منطقه و جهان که این تنش بین واشنگتن تهران تا به آستانه یک جنگ منطقه‌ای هم کشیده بشه.
همکارم فرنوشه رام بود. و اما تنش میان ایران و آمریکا هفته گذشته پس از صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن خودروی حامل قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد بالا گرفت. ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی و شماری از همراهان او از جمله ابو مهدی المهندس از فرماندهان حشد شعبی عراق که مورد حمایت ایرانند پایگاه نظامی آمریکا را در عراق هدف حمله موشک قرار داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که از نیروی نظامی برای پاسخ به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق استفاده نخواهد کرد. مورگان اورتاگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در پاسخ به این سوال همکارم رویا کریمی مشت که پرسید آیا این پایانی بر تنش‌های جاری میان تهران و واشنگتن خواهد بود، چنین گفت:
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime in Iran.
اول باید نکته‌ای رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله‌ای که به شهروندان آمریکا صدمه‌ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه‌های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه‌های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیما حمله را انجام داده. حکومت ایران بودجه و تجهیزات گروه‌های نیابتی رو تأمین و عملیات اونها رو مدیریت می‌کنه. پس اگر حالا پرتاب موشک‌های بالستیک که البته باید بگم خود این امر نقض قطعنامه شورای امنیت هست متوقف شده، اما ما همچنان نگران گروه‌های شبه نظامی شیعه به خصوص در عراق هستیم. اگر حملاتی علیه غیر نظامیان یا تأسیسات نظامی آمریکا انجام بشه، ما حکومت ایران رو مسئول خواهیم دونست.
were to try and attack United States civilians or our military installations.
به نظر شما چقدر احتمال داره که حمله دیگری از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
ما امیدواریم که اونها با بی‌عقلی دیگه چنین تصمیمی نگیرن. ما جدن اعتقاد داریم که با حذف قاسم سلیمانی، بزرگترین تروریست جهان، یک اقدام بازدارنده نظامی انجام دادیم. معتقدیم با زبانی که رژیم به خوبی میفهمه با اونها سخن گفتیم.
دونالد ترامپ در صحبت‌های اخیرش گفت ایران و آمریکا باید در مقابله با داعش با هم همکاری کنند. با توجه به اینکه ایالات متحده یکی از بلندپایه‌ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی رو کشته، چقدر چنین چیزی رو ممکن می‌بینید؟
اولین و مهمترین نکته این هست که ما یک تروریست رو کشتیم. ایران همچنان عمده‌ترین حکومت حامی تروریسم هست. باید یادآوری کنم ایالات متحده به نیروهای امنیتی عراق و دیگر کشورهای عضو ائتلاف ملحق شد تا شکست نیروهای داعش همیشگی باشه. با هدایت رئیس جمهوری ترامپ خلافت داعش مزمحل شد، اما ایدئولوژی اون همچنان باقی است که میخواد مردم آمریکا رو تهدید و به اونها صدمه بزنه. پس ما با همکاری متحدانمون و نیروهای امنیتی عراق مثل همیشه به فعالیت علیه داعش ادامه خواهیم داد.
خانم اورتگاس، آیا منابعی به آمریکا پیش از حمله به پایگاه‌ها در عراق اطلاع داده بودند؟ به نظر شما ممکنه که جمهوری اسلامی آمدانه خواسته باشه تا این حملات بدون تلفات جانی اتفاق بیفته؟
It's hard to speak to the regime's intentions. Remember,
سخت در مورد نیت حکومت ایران حرف بزنیم. همونطور که قبلا گفتم، ایران با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت از موشک بالستیک استفاده کرد. نه تنها در این چند هفته یا حتی چند سالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده، الگوی رفتاری حکومت ایران مبتنی بر تهدید و شاخوشونه کشیدن بوده. حاصل این رفتار در 40 سال گذشته ایجاد وحشت در همسایگان و به مصیبت دچار کردن خاورمیانه بوده تا ایران سلطه منطقه‌ای داشته باشه تا آمریکا و متحد ما اسرائیل رو همیشه تهدید کنه. اما بالاخره رئیس جمهوری اومد که در همه این موارد مقابل حکومت ایران ایستاد.
رهبر جمهوری اسلامی این حمله رو سیلی بر صورت آمریکا خونده و هدف نهایی رو خالی شدن منطقه از نیروهای آمریکایی دونسته. میخوام واکنش شما رو به این سخنان بدونم.
Saying these sorts of things, you know, for probably 40 years, at least the two decades that Qasem Soleimani was in power and in charge of the.
همیشه دست کم در 20 سالی که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود، از این حرفا می‌زدند. رئیس جمهوری، پومپئو وزیر امور خارجه و اسپر وزیر دفاع به روشنی گفتند که مأموریت ایالات متحده در عراق نه تنها امنیت آمریکا، که امنیت و ایمنی مردم عراق و همه متحدان ما رو تضمین می‌کنه.
Security not only of Americans but for Iraqis as well that we are present with our coalition partners.
و چقدر امکان داره که آمریکا مقامات نظامی دیگر جمهوری اسلامی رو هم هدف بگیره؟ آیا این رو میتونیم یک شیوه و روش جدید از جانب واشنگتن محسوب کنیم؟
فکر کنم ایران باید بدونه اونطور که رئیس جمهوری گفته هر آنچه در چارچوب قانون لازم باشه رو برای حفظ کشور، مردم و منافع آمریکا انجام خواهد داد. بنابراین هر حمله ای، چه از جانب کتایب حزب الله، چه از سوی اصحاب اهل حق، چه از سوی حوثی ها که به شهروندان غیر نظامی یا نظامی آمریکایی صدمه بزنه، بدون پاسخ نخواهد موند. این برای جهان ثابت شده که رئیس جمهوری ما کاری رو که بگه انجام خواهد داد.
گفتگوی رویا کریمی مجد با مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را میشنیدید. و اما بانک جهانی در گزارش تازه‌اش اعلام کرده است که ایران بیشترین افت تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد. در این گزارش که روز چهارشنبه در وبسایت رسمی بانک جهانی انتشار یافته، تنزل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 نسبت به سال پیش نزدیک به 9% برآورد شده. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بانک جهانی در تازه ترین گزارشش در حالی تنزل تولید ناخالص داخلی ایران را نزدیک به 9% ارزیابی کرده که افت تولید ناخالص داخلی ایران در سال پیشتر را نزدیک به 5% برآورد کرده بود. بر اساس ارزیابی بانک جهانی در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران 0% خواهد بود. بانک جهانی کشورهای بحران زده مانند ونزوئلا و لیبی را از گزارش خود حذف کرده است و دیگر آمارهای آن کشورها را پوشش نمی دهد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود که مهر ماه 3 ماه پیش انتشار یافت، تنزل رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منفی 9.5% ارزیابی کرد. بانک جهانی در گزارش تازه خود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را حدود 2.5% پیش بینی کرده است، 0.1% بیش از سال پیش. این گزارش هشدار داده است عوامل خطرناکی مانند حجم عظیمی از استقراض‌ها و کاهش بهره‌وری کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوپدید در بخش تولید اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند. گزارش بانک جهانی رشد بی‌سابقه